Transish FM.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم کجایی؟
در بند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام در بند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 3-9-6-9 بیام باتریتو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
سگام سگام
سگام
سگام
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه سگام از شبکه خودتون رادیو ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری با افتخار با برنامه دیگه در این یک ساعت پیش رو با شما همراه خواهم بود. امیدوارم با سه گام در این مسیر علمی ورزشی گام های مؤثر دیگه‌ای در کنار هم برداریم. برنامه میخواییم با شما به دنیای جذاب ورزش و علم سفر کنیم و از زاویه جدید به مسائل این حوزه نگاه کنیم و در هر گام جدید نکات تازه‌ای برای شما خواهیم داشت. راه ارتباطی شما با ما 30306 هست و منتظر دریافت پیام‌های ارزشمند شما هستیم. از تازه ترین تحقیقات علمی تا نکات کاربردی برای بهبود عمل کرد، برنامه سگام همراه شماست.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستیم با یکی از شنوندگان عزیزی که سوالی داشتن در خصوص تغذیه و مشکلی که دارن به عنوان کنسری که این روزها درگیرش هستن و امیدواریم که هرچه زودتر بهبود پیدا بکنن. در برنامه سگام همراه هستیم با خانم دکتر مبینه آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی، که قراره نسخه ورزشی و تغذیه این عزیز روی خط رو برامون اعلام بکنن. سلام و درود خانم، خیلی خوش اومدید به برنامه یه سگام.
سلام خدمت شما گوینده عزیز و خانم دکتر. خواستم بپرسم که من مبتلا به سرطان پستان هستم و الان دوره شیمی درمونی دارم میگذرونم.
بله.
خانم دکتر خواستم جواب بدن که من چه غذایی میتونم بخورم؟ دهنم چون زخم شده خوده برام مشکله و چه کار باید بکنم؟
بله. شما چند سالتون هست خانم؟
من 35 سال.
و چند وقت درگیر این مشکل هستید؟
حدوداً یک سال میشه.
یک سال هست. بعد فقط دارید شیمی درمانی انجام میدید و داروی خاصی هم دریافت میکنید یا خیر؟
فعلا شیمی درمانی دارم میگذرونم.
بله. فعالیت ورزشی دارید؟
زیاد نه، کم و بیش.
بله. و قد و وزنتون هم میفرمایید؟
قد 170.
بله.
وزن 67.
بله، خیلی ممنونم. انشالله که هر چه زودتر بهبود پیدا کنید. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم خانم رحمانی. ببینید، افرادی که شیمی درمانی میکنن به واسطه اینکه چه نوع کانسری دارن و شرایط ژنتیکی، وضعیت تغذیه و تحمل دارویشون به چه صورت هست، عوارض مختلفی تو شیمی درمانی براشون به وجود میاد. مثلا بی اشتهایی، تغییرات وزن، خشکی گلو، زخم مخصوصا تو ناحیه دهان و لوزه ها، اسهال، یبوست، تهوع، تغییرات طعم دهان، بی اشتهایی، افسردگی، خستگی، تمام اینا مشکلاتی که به عنوان عارضه شیمی درمانی اتفاق میفته. حالا اینکه خانم رحمانی میفرمایند که مشکل اصلیشون زخم دهان هست، باید توجه داشته باشیم زمانی که زخم ها و عفونت های دهانی به وجود میاد، غذاهای خیلی سفت و خشک رو نمیشه استفاده کرد. مثلا مثل تدی، قسمت های برشته نون، چیپس و یا حالا هر چیزی که
خشک.
سخت بله و خشک هست نباید استفاده بشه، چون باعث خونریزی این زخم ها میشه. غذاهای تند، غذاهای شور و پر ادویه هم نباید استفاده کنن، چون غذاهای اسیدی عمق زخم رو زیاد میکنه. مثل انواع مرکبات یا رب گوجه فرنگی اثر میذاره روی زخم و میتونه زخم رو عمیق‌تر کنه. بهتره تو این دوره، چون بی اشتها هم میشن، زخم هم دارن، قطعات غذا رو کوچیک کنن، یعنی حجم غذا حتما کم باشه و دفعات زیاد باشه که راحت‌تر بتونن غذا رو استفاده بکنن و سعی کنن غذا رو داغ نخورن، چون خود گرما تحریک کننده زخم هست. بهتره که یا غذا خنک باشه، هم دمای اتاق باشه، یا مثلا یک مقداری سرد باشه، چون خود گرم بودن غذا حالت تهوع رو هم میتونه تو این افراد تشدید بکنه و یکی از عوارض شیمی درمانی خودش تهوع هست، که اگر غذا داغ باشه علاوه بر تأثیری که رو زخم‌های دهانی میذاره، رو تهوع هم اثرگذاره. میتونن با استفاده از تیکه های کوچیک یخ یا مثلا بستنی های طعمدار، مثلا حالا بستنی وانیلی یا توت فرنگی که خنک هست، یک مقدار زخمشون رو خنک بکنن که بلع غذا بعد از اون براشون آسون تر بشه. یا مثلا مصرف تیکه های میوه های یخی و منجمد،
یعنی قبل از این که بخون غذا رو استفاده بکنن، غذای اصلی، این حالت رو
میتونن بله از میوه های منجمد استفاده کنن که کمک کنه یک مقدار سیر بشه زخما و راحت تر بتونن غذا رو استفاده کنن. و حتی به عنوان میان وعده هم استفاده کردن از میوه یخی بسیار مناسبه. مثلا تیکه های کوچیک انبه یا حالا مثلا تیکه های انگور، میوه هایی که مورد علاقه شون هست، میتونن منجمد کنن و شروع به مکیدن بکنن. هم ترشح بزاقشون رو تحریک میکنه، بلعشون راحت تر میشه، همین که در واقع زخم ها رو یه مقداری بی‌حس میکنه. حتما غذاهایی که جویدن و بلعیدنشون راحته استفاده کنن، مثلا تو دوره زخم های دهانی استفاده کردن از پورجات خیلی توصیه میشه. مثلا پوره سیب زمینی، فرنی، شعله زرد، انواع پودینگ، کرم کارامل، اینا اگر به صورت خونگی تهیه بشه هیچ مشکلی نداره و استفاده کردن ازشون خیلی راحت هست. غرغره کردن محلول جوش شیرین که طی 5 تا 6 روز بعد از دوره شیمی درمانی میتونن دو قاشق
میشه خانم دکتر
دو
جوش شیرین،
اگر که بخوان فقط تو دهان غرغره بکنن مشکلی نداره چون نمیبلن دیگه، اونو خالی میکنن.
چون میگفتم برای افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن جوش شیرین ممکنه وسعت زخم رو بیشتر بکنه، پس این باور اشتباهی هست.
ببینید اگر که مثلا توی ماده غذایی مثل کباب کوبیده که جوش شیرین توش اضافه میشه طرف اینو استفاده کنه و بخوره، بله ضعف سیستم ایمنی ایجاد میکنه و خیلی از کانسرهای مرتبط به گوارش و معده برای مصرف خود جوش شیرین هست. ولی اگر که اونو تو دهن غرغره بکنن با این پروتکلی که خدمتتون میگم، دو تا قاشق غذاخوری جوش شیرین تو 4 لیوان آب،
بله،
حل میشه و به مرور زمان در طول روز به صورت خنک غرغره میشه و از دهنشون بیرون میریزن.
بله.
این استریل میکنه زخم رو،
بله،
و میتونه کمک بکنه. ولی نه، اگر غذایی باشه که حاوی جوش شیرین باشه، انواع کیک هایی که تو بیرون تهیه میشه یا غذاهایی که جوش شیرین و نگهدارنده داره 100% خودش سرطانزا هست.
بله. همچنان شنونده یه برنامه سگام از رادیو ورزش هستید.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
گفتگوی من رو میشنوید با خانم دکتر مبینه آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی، که همراه ما خانم رحمانی که درگیر کانسر پستان هستن روی خط هستن و سوالاتی در حوزه این بیماری و تغذیه که باید داشته باشن از کارشناسمون پرسیدن. خانم رحمانی، در خصوص فعالیت ورزشی گفتید فعالیت ورزشی خاصی ندارید، اما یکی از اون چیزایی که خیلی کمک کننده است برای دوران به اصطلاح درمانی شما و میتونه کمک کننده باشه، فعالیت ورزشی با شدت مناسب هستش، چون خود فعالیت ورزشی عاملی هستش که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و شما با توجه به این که سیستم ایمنی بدنتون در این دوران ضعیف میشه خیلی میتونه حفاظت خوبی داشته باشه حتی برای این زخمایی که در دهان ایجاد میشه. شما فعالیت ورزشی گفتید جسته گریخته انجام میدید، چه فعالیتی قبلا انجام میدادید؟
بیشتر حالت پیاده روی رو من انتخاب میکنم.
بله. خب همین پیاده روی در شرایطی که ایمن باشه، این محیط آلودهی نداشته باشه،
درسته،
یعنی در آلودگی هوا نباشه، در ساعاتی ابتدایی صبح و انتهایی که باز آلودگی کمتر هست خیلی میتونه برای شما مفید باشه با یه شدت متوسط. یعنی اگر خانم دکتر، معمولا افرادی که درگیر کانسر هستن یکی از آن عوارض خستگی بدنی و ضعف هست دیگه، معمولا به این دلیل فعالیت ورزشی رو کم کم کنار میذارن، ولی اگر بتونم حالا بعد از دوران شیمی درمانی که انجام دادن، در دورانی هستش که استراحت های شیمی درمانی اتمام پیدا کرده و به روال بعدی زندگی برگشتن، فعالیت ورزشی خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا این سوال رو من از به جای خانم رحمانی از شما میپرسم، کسی که درگیر سرطان هست و فعالیت ورزشی میخواد داشته باشه، آیا نحوه تغذیهش تفاوت پیدا میکنه یا نه، با توجه به اینکه سوخت و ساز بدنش داره تغییر پیدا میکنه، از اون ور داروهای شیمی درمانی داره، خستگی هم عارضی هستش که ورزش میتونه براش به یادگار بذاره؟
اگر که فرد در حال درمان با داروهای شیمی درمانی هست، چون معمولا داروهای شیمی درمانی 1 هفته 10 روز طول میکشه، تو اون دوره که سیستمشون به ساپرس هست، یعنی سیستم ایمنی پایین هست، فعالیت ورزشی شدید توصیه نمیشه چون ریسک عفونت رو میبره بالا. ولی اینکه خودشون حالا رو تخت توی بیمارستان که دارن شیمی درمانی میشن، میتونن فعالیت بسیار سبک و سنجیده‌ای داشته باشن، مثل دمبل زدن های سبک با بطری های کوچیک آب معدنی و حرکات آرومی که میتونن با پاشون انجام مانن. بدن بله، همین که بالاخره از تختشون خارج شن یک قدمی بزنن داخل خود بخش بیمارستانی بله. کمک میکنه به ترشح هورمون سروتونین انسولین و میتونه کمک کننده باشه. ولی بعد از دوره‌های شیمی درمانی یا در زمان بهبودی بین این فواصل میتونن فعالیت‌های سبک داشته باشن، منتها اگر فعالیت بدنی بخوان داشته باشن میزان کالری مصرفیشون باید افزایش پیدا کنه، چون یک کالری هم بابت ورزش داره استفاده میشه دیگه. حالا اون نوع ورزش بسته به شرایط فرد متفاوت هست و حتما باید یه برنامه ورزشی شخصی سازی شده و مخصوص دریافت بکنن، مخصوصاً افرادی که بیشتر دچار خستگی میشن.
درست.
میتونن از پودرهای حمایت جهانی استفاده کنن. ببینید همینجور که نوزادان از شیر خشک استفاده میکنن، این شیر خشک ها برای بزرگسالان هم به عنوان غذای تکمیلی کمک کننده وجود داره و حتی خیلی از بیماران کنسری که به هیچ عنوان اشتها ندارن و دائم در حال وزن کم کردن هستن، ما این پودرها رو میگیم که با آب ترکیب بکنن به عنوان یک وعده غذا استفاده بکنن. یعنی 5 اسکوب از این پودرهای حمایت دهانی داخل یک لیوان آب حدود 250 تا 280 کالری میتونه بله. کالری تولید بکنه و پودرهایی هستن که تمام گروه های غذایی داخلش هست، یعنی غذای کامله، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، المنت ها، ویتامین ها و به عنوان غذای کامل میتونن استفاده کنن. بنابراین اگر فردی هم کانسر داره هم فعالیت ورزشی میخواد داشته باشه میتونه از این پودرهای کمک کننده جهت تنظیم کالری که برنامهش استفاده بکنه.
در روزهایی که فعالیت ورزشی انجام میدن این پودرها باید میزان اسکوپیش تغییر پیدا بکنه یا نه مثل هر روز میتونن به همین تعداد اسکوپ استفاده داشته باشن؟
روزی که فعالیت ورزشی دارن خب چون کالری مصرفی بالاتر میره میتونن میزان بیشتری از این پودرها رو استفاده کنن، ولی اینکه دقیقاً بگیم چند اسکوپ پودر هر فردی میتونه استفاده کنه بر اساس کیلوگرم وزن بدنش منه. شرایطی که داره، میزان بی اشتهاییش، اون ریکال غذایی که متخصص تغذیه ازش میگیره، تمایل خود فرد، چون مثلا شاید اصلا فرد تمایل نداشته باشه استفاده بکنه، در نظر گرفته میشه. این پودرها هم انواع بسیار متفاوتی دارن، در طعم‌های متفاوتی هستن و بعد فرد کنسری باید ببینید چه طعمی رو پذیرش داره. خب طعم شکلاتی، توت فرنگی، موزی، وانیلی و خب بیماران کنسری که من خودم باشون کار میکنم تو بیمارستان بستری هستن، اینا یه سریاشون چندین مدل مختلف از این پودرها با طعم‌های مختلف دارن. بله. مثلا صبح شکلاتیشو استفاده میکنن، عصر با طعم توت فرنگی، که در واقع تنوعی تو برنامهشون باشه، چون بعضیا واقعا نمیتونن حتی دو تا قاشق غذا هم بخورن. درست. این پودرها خیلی کمک میکنه به اینکه اینا کاشکت نشن، وزنشون از دست نره و سوء تغذیه براشون به وجود نیاد.
بله.
چون اگر که واقعا فرد کنسری دچار سوء تغذیه بشه درمانش بسیار سخت خواهد.
بله بله، ترمیم عضل. خانم رحمانی عزیز شما سوال خاصی دارید؟
می‌خواستم بپرسم که لبنیات توی دوره شیمی درمانی بخوایم استفاده کنیم مضر یا مفیده؟
بله،
ببینید استفاده کردن از لبنیات تو دوره شیمی درمانی بستگی به داروهای شیمی درمانی داره. معمولا ما شیر رو محدود می‌کنیم، یعنی میگیم که بهتره که از شیر استفاده نکنن، چون شیر با بعضی از داروهای شیمی درمانی تداخل دارویی داره و میتونه دوز دارو رو کم و زیاد بکنه، بنابراین بهتر استفاده نکن. اما استفاده کردن از ماست پروبیوتیک و دوغ کفیر بهشون توصیه بله. میشه، چون باعث افزایش سطح سیستم ایمنی میشه و تو کانسر کمک کننده است.
چه عالی خانم رحمانی.
بله.
امیدوارم که پاسخاتون رو دریافت کرده باشید.
حتما، واقعا سوالی که برای من یه مبهم بود جوابش امروز من دریافت کردم، الان میدونم چیکار کنم. اجازه دم آخرین سوالم هم بپرسم؟
بله خواهش میکنم.
بخواستم از خانم دکتر بپرسم که من الان خیلی بی‌اشتها هستم، دارم وزن کم میکنم، باید چیکار کنم؟
بله،
یکی از همین راهکارهایی که الان خدمتون گفتم خانم رحمانی، استفاده کردن از پودرهای غذای کامل هست که شما میتونید از داروخانه‌های سراسر کشور تهیه کنید. بیشتر غذاهای نرم پورجات استفاده بکنید و سعی کنید غذاهای کم حجم با کالری بیشتر. یعنی شما هر چیزی که میخورید باید فکر کنید چطوری میتونید کالری اینو افزایش بدید. مثلا اگر میخواین عدسی استفاده کنین، یه مقدار توش جوانه گندم اضافه بکنین. خب مثلا میتونین از وعده های بیشتر با حجم کمتر استفاده کنین، میتونید در خونه از عصاره گوشت طبیعی استفاده کنین، یه مقدار روغن زیتون داخل عدسیتون مثلا بریزید، استفاده کردن از پودرهای جوانه گندم که به صورت استریل تهیه میشه. حالا حتما زمانی که سوپ یا عدسی یا خورشتاتون در حال جوش هست، به دمای جوش میرسه قول میزنه، اگر اضافه کنید هیچ مشکلی نداره و هیچ آلودگی هم نداره.
از این عصاره هایی که پک شده هست و آماده است، از اون عصاره های بیرونی که
نمیتونید استفاده کنید، چون اونا خودش حاوی نگهدارنده است و تو کنسر خطرناکه.
بله.
یا مثلا یه چیزی مثل پوره سیب زمینی که میخواین استفاده کنین یا فرنی، روغن زیتون بهش اضافه کنین که کالریش یک مقداری افزایش بده.
فرنی روغن زیتون خواهم دکتر؟
بله، روغن زیتون بدون بو شما تو هر غذایی میتونین استفاده بکنین که طعم رو تغییر نمیده ولی کالری رو میبره بالا.
بله، خیلی هم عالی. خانم رحمانی
جانم عزیزم،
متوجه شدید خانم دکتر چه نسخه‌ای برای شما پیچیدن در خصوص تغذیه‌تون؟
ممنونم.
امیدوارم که شرایط تغذیه‌ای برای بحث حال حاضرتون که زخم دهانی بود، کاهش وزن بود و تهوعی که عنوان کردید براتون مفید بوده باشه و از این به بعد بتونید با این شرایط تغذیه بهبود جسمانی هم داشته باشید.
دست شما در نکنه واقعا. از خانم دکتر و شما گوینده عزیز که وقتتون رو برای ما گذاشتین و به صدای ما هم جواب دادین واقعا تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما.
ممنون عزیزم. خدا نگهدار.
خانم دکتر، در مورد افرادی که درگیر سرطان هستن، آیا تغذیه های مختلف از لحاظ شرایط مختلف میتونه متفاوت باشه با توجه به نوع بیماری که دارن؟
بله، 100% نوع کانسر روی میزان پروتئین کالری دریافتی بیمار اثرگذار هست. ببینید مثلا همین خانم رحمانی که گفتن کانسر سینه دارن، حالا بسته به این که این نوع کانسر سینه چیه، حساس به هورمون هست یا نیست. بله. خودش رو تغذیه اثرگذاره، چون اگر حساس به هورمون باشه چیزایی که فیتو استروژنی هستن مثلا ترکیبات بله. سویا، یه سری از دانه های گیاهی تو اینا واقعا باید محدود بشه، چون اینا تحریک کننده هستن و میتونن رشد تومور رو القا بکنن. مثلا کسی که سرطان روده داره تغذیهش کاملا متفاوت میشه با کسی که سرطان زبان داره.
بله.
کسی که سرطان روده داره اصلا فیبرها توش محدود میشه، یعنی مصرف میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات، حبوبات
بله.
محدود میشه، میزانش خیلی کم میشه. یا کسی که مثلا کانسر زبان داره به همین صورت، تو بلعش مشکل داره، اونا دیگه مثلا باید از فرموله های صنعتی استفاده بکنن اگر که مشکل دارن، نمیتونن در واقع بل داشته باشن. یا حالا باز کانسر کبد باشه،
خونی.
بله، کانسر خون باشه، اینا همه درصد انرژی پروتئین تغییر میکنه. یه موقع است که بیمار سرطانی ما فقط کانسر نداره که، یه بیماری دیگه هم سواره بر کانسر.
بله.
یا به خاطر عوارض دارویی که در درمان کانسر فرد انجام داده یه عارضه دیگه هم میگیره. مثلا یه فرد کانسری به خاطر دارویی که استفاده کرده مشکل کلیوی هم گرفته.
درست.
اینجاست که ما نمیتونیم با دست باز بهش پروتئین بالا بدیم، چون کلیهش از کار میفته.
بله.
مجبوریم دوتا شرایط رو در نظر بگیریم، یه پروتئین بالانس شده حدوداً مثلا 0.1 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدنش بهش بدیم، در صورتی که اگر مشکل کلیه نداشته باشه، کانسر پیشرونده باشه، ما ممکنه تا 2 گرم 1.5 گرم هم پروتئین به ازای کیلوگرم وزن بدن بدیم.
بله.
یا مثلا تو کانسرهایی که کبد درگیر میشه متفاوت هست میزان پروتئینی که ما میذاریم با کانسری که درمان شده یا در حال درمان هست، تمام اینا شرایط رو متفاوت خواهد کرد.
بله. خانم دکتر، به عنوان آخرین سوال این بخشمون، من میخوام ازتون بپرسم، خیلی از افراد داروها یا گیاه درمانی میکنن، داروهای طب گیاهی استفاده میکنن، آیا همونطور که من از صحبتهای شما متوجه شدم برخی از گیاه ها ممکنه اثرات سو داشته باشن و بدن رو حساس بکنن، برای این دوران به خصوص آیا شما توصیه میکنید یا خیر؟
ما به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم،
یعنی به طور کل توصیه نمیکنیم،
هم تو بیماران کانسری هم کلیوی. ببینید، یک گیاه در افراد مختلف اثرات مختلف میگذاره، یعنی اگر که ما 5 تا بیمار کانسر داشته باشیم به هر 5 تاشون نصف لیوان دم کرده گزنه بدیم، اثرات مختلفی توشون میبینیم.
بله.
تو یکی ممکنه قند خونش یک مقدار بیاد پایین، استرس در واقع سیستم بدنش بیاد پایین، یکی هم ممکن اصلا بره تو کما، یکی هم ممکن اثری توش نذاره. چون داروهای گیاهی دوز ریسپانس ندارن،
بله،
ما به هیچ عنوان نمیتونیم به هر کسی توصیه بکنیم. اینا ممکنه عارضات بسیار جبران ناپذیر داشته باشن. یا مثلا من میبینم افرادی که میرن عصاره 40 گیاه، ببینید ما یک گیاه هم نمیدونیم چه بلایی به سر بدن در میاره، چه برسه به 40 گیاه.
چه جالب.
بله، خیلی از این گیاه ها مثلا همین دم کرده گل گاو زبان تو کانسرهای جنسی، سرطان، سینه، پروستات ممنوعیت داره، چون اثرات شبه کورتیزون تو بدن به وجود میاره که بدن رو اصلا کانفیوز میکنه، بدن گیج میشه.
من خیلی یاره دیدم خانم دکتر که گفتن که حالت مثلا عصبی هستی، الان در اون دورانم حالا قرار دادم بهش یه گل گاو زبان دادن،
اصلا نمیتونن استفاده کنن، مخصوصا تو کانسرهای وابسته به هورمون که اینا اگر زیاد استفاده بشن خودشون رشد تومور سرطانی رو تحریک میکنن.
درست.
و یا مثلا کانسری که مشکل کلیه داره، این داروی گیاهی که دریافت میکنه باید از طریق کلیه متابولیسم بشه دیگه.
بله.
کلیه مسئول اینه که بخواد این دارو رو دفع بکنه دیگه، حالا کبد متابولیزش میکنه، کلیه باید دفع بکنه، کلیه دچار مشکل میشه، اورکرات میره بالا، همون یک مقدار فعالیت دستگاه کلیوی و مجاری ادراری هم ممکن دچار اختلال بشه.
خیلی هم عالی، استفاده کردیم خانم دکتر از صحبت‌های شما در بحث تغذیه و افرادی که سرطان دارن، و به خصوص این صحبت انتهاییتون که فکر می‌کنم یه برنامه کامل ما باید در خصوص داروهای گیاهی داشته باشیم و یه مقدار آگاهی رو در این قضیه بالا ببریم. سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه سگان.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
گام دوم.
در گام دوم سگام میرسیم به معرفی یک مقاله دیگه ورزشی. در این برنامه میخوام به معرفی یک مقاله با عنوان تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر متغیرهای فشار کف پایی در سالمندان مبتلا به کمردرد طی راه رفتن بپردازم. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر این تمرینات در بهبود وضعیت راه رفتن و کاهش فشارهای کف پاست که ممکنه در توانبخشی کمردرد نقش مهمی داشته باشه. اما نویسندگان این مقاله فهیمه مومنیفر و امین راجی از دانشگاه پیام نور و دکتر امیرعلی جعفر نژاد گرو و آقای دکتر کریم نجفی ینگجه از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی. در این مقاله گفته شده جمعیت سالمندان ایران در حال افزایش و پیش بینی میشه تا آینده نزدیک 26% از کل جمعیت کشور رو تشکیل بده. این جمعیت با مشکلات مختلفی از لحاظ جسمی و روانی از جمله اختلالات تعادل و کمردرد روبرو هستند. کمردرد یکی از شایع‌ترین مشکلات سالمندانه که بر کیفیت زندگی و فعالیت‌های روزمره اونها تأثیر منفی میذاره. راه رفتن الاستیکی به عنوان روشی نوین در توانبخشی با بهره‌گیری از خواص ارتجاعی فاسیای ناحیه کمر و عضلات که میتونه به بهبود کنترل پاستچر یا وضعیت بدن و کاهش فشارهای وارد بر بدن کمک کنه. این روش در سالمندان دارای کمردرد با بهبود تعادل و کاهش نیروهای عکس‌العمل زمین در طول راه رفتن میتونه مفید باشه. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طراحی پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده که سالمندان دارای کمردرد ساکن قزوین که به کلینیک های توانبخشی می رفتن از اونها نمونه گیری انجام شده. 20 نفر به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش، 10 نفر یعنی در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته 3 بار در هفته و هر جلسه 45 دقیقه تمرینات راه رفتن الاستیکی را انجام می‌دادند. داده‌های فشار کف پا با دستگاه فوتسکن ثبت شده. آزمودنی‌ها پیش از شروع و پس از اتمام دوره تمرین تحت آزمایش فشار کف پا و متغیرهای تعادلی قرار گرفتند. این روش به بررسی تأثیر تمرینات راه رفتن الاستیکی بر بهبود متغیرهای تعادلی و فشار کف پایی در سالمندان دارای کمردرد پرداخته. یافته‌ها نشون داده که کاهش نیروهای عکس‌العمل زمین پس از دوره تمرینات اوج مؤلفه‌های عمودی نیروهای عکس‌العمل زمین و نرخ بارگذاری عمودی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش پیدا کرده، اما میزان جابجایی مرکز فشار در راستای داخلی خارجی و قدامی خلفی در گروه آزمایش کاهش یافته که نشان دهنده بهبود تعادل